قرار هستش که در رابطه با نکاتی که راجع به فاتحه کتاب مقدمات تدبر و درس اول که راجع به ویژگی های قرآن هست، نکاتی که درباره این دو بخش وجود داره با هم صحبت بکنیم. خوبه که حالا متن کتاب رو هم با هم دیگه ببینیم. همونطور که مستحضر هستین، خب کتاب بعد از مقدمه وارد بخش فاتحه میشه. فاتحه کتاب به طور واضح شامل دو بخشه. بخش اول درباره همین عنوانی که میبینید، شناخت مهمترین اصول در مراجعه به قرآن، یه جورایی به یه بیانی میشه گفتش که بحث اصلاح روی کرد توش مطرحه. یعنی داره سعی میکنه که ما متوجه باشیم که وقتی داریم قرآن میخونیم با چی مواجهیم. توی این بخش یه سری اصولی رو مطرح کرده، همونطور که خودتون مستحضر هستین، بر اساس روایات که هر اصلی از این اصول 14 گانه‌ای که مطرح شده یک یا دو روایت داره که روایت ها خیلی روایت های جالبی هن و گزینش خیلی فوق‌العاده‌ای بوده. خیلی از شبهات در حوزه در واقع شیوه های رجوع به قرآن و توقعی که باید از قرآن داشت و اینا رو این روایات پاسخ میدن، خیلی جاها روایات به کار میان. و خب خیلی جالب هم هستش که منبع روایات هم منبع معتبریه، خیلی جای بحث و اینا زیاد نداره، چون یه سری روایات از بهارالانوار میان، بهارالانوار هم منبع غیر معتبری نیست، ولی خب روش حرف هست، ولی دیگه این روایت ها از کافی اومده و دیگه خیلی اون بحث سندیت و اینا توش اونجور وجود نداره. 14 تا اصل بر اساس روایات که حالا برمیگردیم راجع به اصول صحبت میکنیم، این بخش اوله. و بعد از اینکه این اصول رو مطرح میکنه، یه جمع‌بندی میکنه از این اصول، یعنی به عنوان جمع‌بندی میگه نتیجه‌ای که از این اصول میگیریم اینه که هر چی اعتقادمون به قرآن عمیق‌تر باشه بیشتر از قرآن دریافت داریم، هر چی طهارت و تقوامون بیشتر باشه بیشتر از قرآن دریافت داریم، هر چی تفکرمون قوی‌تر باشه بیشتر از قرآن دریافت داریم. بعدش هم باید بدونیم که قرآن یه جورایی همه هستی رو در خودش داره و در واقع در وجود انسان هم هست، یعنی رابطه بین من و پیامبر و یا مثلا امام و هستی قرآنه که بین ما مشترکه. گفته قرآن نسخه هستی منطبق بر انسان کامل نوشته بر سینه هر انسانی. بعدش هم آدم باید با زبان قرآن آشنا باشه که بحث ادبیات عرب و اینا هم تو این حوزه مطرح میشه. بعد از اینکه این اصول رو مطرح کرده، اومده یه سری نکاتی رو گفته در روش ارجاع به قرآن و مطالعه قرآن. گفته آقا ما انسانیم، در واقع سری توانهایی داریم، یه زندگی موقت داریم، یه زندگی دائمی داریم، با این توانهامون باید آمادگی رو پیدا کنیم که تو این زندگی موقت شرایط زندگی دائمی رو رقم بزنیم که از قرآن فقط باید استفاده کرد. و آدم رسیده به اینجا که جا داره همه عمرش رو صرف قرآن کنه. قرآن یه برنامه در کنار برنامه‌های دیگه زندگی ما نیست، قرآن همه زندگی ماست. اصلا زندگی ما ماهیتش یه طوریه که بدون قرآن به اون هدف خودش نمیرسه. و این گفتم فاتحه دو بخش داره. بخش اول اینه، یه سری اصول، جمع‌بندی این اصوله و اینکه ما چطور باید به قرآن مراجعه کنیم. این بخش در واقع لازم هستش که به مخاطب حالا به هر تقدیر و به هر ترتیب منتقل بشه. خیلی فکر میکنم تصور تغییر اینه که باور خود ما در انتقال این مفهوم به مخاطب خیلی مؤثره. بعد بخش بعدی راجع به برنامه ریزیه که خب حالا راجع به اونم صحبت میکنیم. برمیگردم، درس اول کتاب درسیه که درس اول خوب افراد مطالعه بکنن. اتفاقی تو درس اول افتاده همونطور که خودتون میدونین اینه که قرآن رو معرفی کرده، یعنی در انگار که یه جوری تکمیل کننده اون بخش اول فاتحه است که شما بدونید با چه قرآنی طرفید و چه جوری از قرآن اثر میگیرید. تو سه ساعت قرآن رو معرفی کرده، یکی در واقع بر اساس توصیفات خود قرآن، یعنی مثلا تو خود کلام الله، تو خود مصحف شریف، تو قرآن به کلمه قرآن چه صفاتی داده شده. قرآن یعنی همون که خواندنیه، اون که باید خوانده بشه، برای چه صفاتیه. مثلا قرآن کریم رو بررسی کرده در سوره مبارکه واقعه، بعد قرآن حکیم رو بررسی کرده در سوره مبارکه یاسین، قرآن مجید رو بررسی کرده در سوره مبارکه قاف، قرآن مبین رو بررسی کرده در سوره مبارکه هجر، قرآن ذکر رو بررسی کرده در سوره مبارکه صاد، و قول فصل و البته قول فصل توی قرآن نگفته قرآن قول فصل، گفته انه لقول فصل، این تو سوره مبارکه طارق اومده بررسی کرده. و بعد توضیح داده که یعنی توی لابلای مباحث اینطوریه که انسان از این صفات قرآن بهره‌مند میشه، یعنی شما در واقع از کرامت قرآن کریم بهره‌مند میشی، هم تو از کرامتش بهره‌مند میشی، هم تو هم کریم میشی، بعد از حکمت قرآن حکیم بهره‌مند میشی، هم تو به واسطه قرآن حکیم میتونی حکم دریافت کنی و حکمت دریافت کنی، خودت هم دارای حکمت میشی، بعد از مجد قرآن مجید میتونی بهره‌مند بشی، هم اون عظمت در تو اثر میذاره، هم به تو هم عظمت میده، از مبین بودن قرآن مبین میتونی به همین ترتیب. این رو خواسته اینجا مطرح بکنه و خواسته شأن و عظمت قرآن در واقع نشون داده بشه. بعد تو دو بخش دیگه هم ویژگی های قرآن رو با توجه به روایات و با توجه به ویژگی های عمومی خود قرآن گفته. روایات رو یه دونه روایت رو برده، گفته که روایت فراوانی در مورد ویژگی های قرآن آمده که خوبه که به اینا تأمل دقت کرد. خودش گفته که بخشی از آن در درس‌های ابتدایی کتاب آمده، حالا اینو بعد تو ویرایش کتاب هم شاید چیز بشه دیگه، شاید هم شده، این کتاب نسخه من قدیمیه، بعد بگه در فاتحه کتاب، منظورش فاتحه است، تو فاتحه کتاب اومده دیگه، همون روایتایی که یه تعداد 16-17 تاش تو فاتحه اومده، اینا راجع به جایگاه قرآنه. یه روایت هم اینجا آورده از امام صادق علیه السلام از قول پیامبر که دنیا وضعیت اینطوری داره، شما هم تو دنیا وضعیتتون اینطوریه، شبیه همون مطالبی که توی فاتحه هم داشتیم روایتش هم هست، بعد از قرآن میتونیم اینجوری استفاده کنیم. این بخش بعدی هم اومده در رابطه با ویژگی های قرآن گفته، ویژگی های عمومی قرآن، که قرآن مال همه زمان هاست، هم ظاهرش مراده هم باطنش، ظاهرش هم حجته، برای یه عده خاص نیست، برای همه است، و مثانیه که آیاتش همدیگر رو، یعنی به همدیگر تمایل دارن، همدیگر رو توصیف میکنن.